السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام یک قاعده مهم در زندگی دارند و اون استش که ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفتن. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در اون احتیاج به معرفت دارید. علت شکست های انسان چه در مسائل فردی مثل مثلا شغل و تجارت و کار، ازدواج، خانواده، فرزند، تربیت فرزند، و یا در مسائل اجتماعی شکست های کلانی که کشورها، ملتها، امتها حتی خوردند، ضعف معرفته. چون انسان شؤونات مختلفی داره، شؤونات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. در هر شأن اگر زیر نظر مدیر، کارشناس نباشه و اطلاعات تخصصی نداشته باشه، در اون شأن شکست میخوره. بیش از 95% طلاقای ما الان همینه. این طلاقای بچگانه است که نه خانوم بلده چگونه شوهرداری بکنه، نه آقا بلده چگونه زنداری کنه. یا مشکلاتی رو که ما در تربیت فرزندانمون بهش میخوریم، یا مشکلات اقتصادی، یا مشکلات اخلاقی، یا هر چیز دیگری. وقتی که یه جا جامعه تشکیل میشه، اجتماع تشکیل میشه، هر جمعی هم یک آفت داره. یعنی یه شراکت، یه خانواده، یک مسجد، یه مؤسسه، یه هیئت، یه شهر، یه استان، یه کشور، همینه. یکی از آفاتی که جمع‌های مختلف داره، یعنی تو وقتی شما تشکیل جمع میدید، جمع خودش یه هویت مستقل و یک شخصیت مستقل پیدا میکنه، و اگر آفاتش رو نشناسیم با مشکل روبرو میشیم. اجتماعات تشکیل یک ملت، یک امت هم همینطور هستش. اگر یک ملت با آفتهای یک ملت، آفتهای یک کشور، آفتهای یک تمدن آشنا نباشند، ممکنه اجتماعشون، وحدتشون، کشورشون، اتحادشون رو از دست بدن، سرمایه هاشون رو از دست بدن. شما از قبل از انقلاب 45 سال برگردید به قبل از انقلاب، 157 سال تا اول انقلاب، خوب دقت کنید، 157 سال قبل از انقلاب تا انقلاب ما کشورمون سه برابر الان بوده. توجه کنید چی میگم، سه برابر الان وسعت داشته کشور ما. همین به خاطر نفهمی مردم و پادشاهان و نشناختن آفتها، دو سوم خاک ما رو قدرت های دیگه غارت کردن. بگویم یک کشور دو سوم خاکش رو از دست بده. چند سال؟ 157 سال. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فرماید که علل عاقل ان یکون عارفا بزمانه. آدم عاقل باید زمان شناس باشه. اگر مردم سرشون تو لاک خودشون باشه و مسائل اجتماعی سیاسی رو نشناسن، دشمنهای کشورشون رو نشناسن، خیلی وقتا در آغوش و خدمت کسی قرار میگیرن که کشورشون رو غارت کرده. الان خیلی از مردم میمیرن برای غربی ها، برای اروپایی ها، برای آمریکایی ها، اصلا دوست دارن برن اونجا زندگی کنن، در حالی که همین اروپایی ها و همین غربی ها و آمریکایی ها دو سوم خاک ما رو تو 157 سال غارت کردن و هنوز خیلی از مردم عاشق این غارتگرای نوامیسشون هستن. همین انگلیسی ها و اروپایی ها، در رأسشون انگلیس، در یک زمان خیلی کوتاه در جنگ جهانی اول 10 میلیون ایرانی رو با یک قحطی ساختگی کشتن. فکر کنید الان شما ناراحتی، در غزه چند نفر تا حالا کشته شدن؟ بزرگ و زن و بچه چقدر؟ 30,000 تا 40,000 تا. 10 میلیون ایرانی رو توی زمان کم اینا کشتن. یعنی اومدن برنامه‌ریزی کردن برای قتل عام بیش از جنگ جهانی اینا فقط تو ایران. یعنی حرفای مفتی که الان میزنن ما هولوکاست داشتیم و نمیدونم یهودی ها رو کشتن و همین دروغایی که دارن میگن، یه چیز حقیقی ما داشتیم تو جنگ جهانی. ده تو این کشور 10 میلیون آدم رو اینا توی زمان کوچیک در قحطی و مریضی که ایجاد کردن با برنامه ریزی شده اومدن تو ایران قتل عام کردن. حالا سرمایه ها و نفت و معادن ما رو تو طول این سال تا قبل از انقلاب چقدر بردن بماند. و هنوز مردم چون زمان شناس نیستن و دشمن شناس نیستن، هنوز عاشق دشمناشونن، عاشق غارتگرای اموالشون هستن. کشورهای فقیر و گدا و بی‌تمدن و وحشی مثل اروپایی‌ها در اثر جهالت و حماقت مسئولین مردم و ناآگاهی مردم میان اموال کشور رو، منابع کشور رو غارت میکنن و خودشونو به ثروت میرسونن، بعد اونا میشن متمدن، ما میشیم وحشی. اون وحشی های فقیر بی تمدن میشن با تمدن و ثروتمند، به ما میگن شما ها بی تمدن و وحشی و اینا هستید. آمریکای بی ریشه‌ای که بیشتر از 400 سال سابقه نداره میشه مرکز تمدن، ما هم میشیم همه وحشی. که وقتی آمریکایی‌ها میان اینجا کار میکنن تو لیست حقوقیشون حق توحش مردم ایران رو ما هم بیارن، یعنی وحشی‌های آدم خوری که به گیاهان، حیوانات، بچه‌ها، زن‌ها، هیچ کس تو کشور رحم دنیا رحم نکردن، در تاریخ 400 ساله‌شون با 110 جنگ اینها دارن و دائما حتی تو خود کشور خودشون دائما در حال قتل و کشتار و اینا هستن، اینا میشن متمدن، ما میشیم وحشی. یک کشور صلح دوستی که تو تاریخ 200 سالش به هیچ کشوری تا به حال حمله نکرده اینجوری میشه. وقتی ما زمان و دشمن رو نشناسیم اینجوری بدبخت میشیم. منابعمون و کشورمون و وحدتمون و ناموسمون و خاکمون و همه چیمون از دست میدیم. لذا علی علیه السلام فرمود شما به هیچ وجه نمیتونید راه حق رو طی بکنید مگر اینکه دشمنانتون رو بشناسید و زمانتون رو بشناسید. مردم اگر بصیرت سیاسی نداشته باشن و دشمن شناسی نداشته باشن، در این اینکه از بهترین نعمت‌های الهی و بهترین ملت، نجیبترین ملت، پاکترین ملت روی زمین برخوردار هستن، باید زیر دست وحشیترین و بی‌تمدن‌ترین انسان‌ها تحقیر بشن. پس این بحثی که الان داریم می‌کنیم راجبه آخر الزمان، این که ما باید بفهمیم ما الان در چه زمانی قرار داریم، این خیلی مهمه. انبیایی آمدن از زمان حضرت آدم تا الان، پیامبر اسلام آمده، ائمه آمدند، همه منتظر یک تحول در دنیا هستند که اتفاق بیفته. گفتم پیغمبر فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردمه و 80,000 سالش برای اهل بیت. ما ملت ایران الان با انقلاب اسلامی درست در همون لحظه پیچ تاریخی قرار داریم که مقام معظم علی فرمودن، یعنی این 20,000 سال آمده حالا میخواد تغییر مسیر بده، بره به سمت حاکمیت متخصصین معصوم رو کل دنیا. کی این مأموریت رو به عهده داره که مسیر تاریخ رو عوض کنه؟ ملت ایران. انقلاب اسلامی تو دنیا این مأموریت و لیاقت و خدا به این ملت داده که این ملت مسیر تاریخ رو عوض کنه، چیزی که همه انبیا و ائمه منتظرش بودند و به خاطرش کشته شدند. این همه پیغمبر، ائمه، امامزادگان، پیامبرزادگان، اولیاء خدا، مجاهدین کشته شدند تا این اتفاقی که قراره ملت ایران رقمش بزنه اتفاق بیفته. همه منتظر همچین زمان خاصی که ما الان درش قرار داریم بودن. اگه ما نفهمیم الان کجا هستیم، مفت این شرایط رو از دست میدیم. خب یه انقلابی شده، اون قرآن فرمود یه بندگان صالحی قرار بیان، اونها با قدرتمند شدن این کار رو انجام میدن و زمین رو آزاد میکنن، وارث زمین میشن. انقلاب اسلامی شروع این وراثته، شروع به وجود اومدن یک قدرت و یک ملتی هست که این قدرت و ملت میخوان تمام مسیر تاریخ رو عوض کنن و حاکمیت رو از طاغوت‌ها و مستکبرین بدن به دست متخصص معصوم. این مأموریت مردم ایران و انقلاب اسلامی است که هر دو هر دو امام این انقلاب هم خیلی صریح این نکته رو بیان کردن. امام امت فرمود انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست، خیلی مهمه. و مقام معظم برای فرمودن ما برای ظهور مهدی یک گام اساسی باید برمی داشتیم و اون انقلاب اسلامی بود، که بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم اتفاق نمی افته. خوب توجه کنید، بدون انقلاب اسلامی ظهوری در کار نیست. چرا؟ چون گفتیم ظهور یعنی امام از آوارگی، تنهایی، غربت باید در بیاد. خب چرا آواره است و تنهاست و غریبه؟ چون امنیت نداره ظهور بکنه و یاری نداره. پس این امنیت رو و کثرت یار رو کی باید ایجاد کنه برای امام زمان؟ بله، رو کره زمین یارای امام زمان برای ظهور که میتونن هم امنیت امامو حفظ کنن و هم وراثت رو انجام بدن و استکبار رو نابود کنن، کجا باید تربیت میشدن؟ تو یه نقطه از زمین به نام ایران. البته ایران نقطه شروعشه ها، اولا ایران الان صدها میلیون نفر رو تو خارج از ایران برای همین کار سازماندهی کرده الحمدلله و تربیت کرده تو همین 45 سال. کار بزرگی انقلاب ایران کرد. به همین دلیل در مورد این صالحینی که قرار این کار رو کنن عرض کردم حدود 10 آیه وجود داره. اتفاقا من تا 1 ماه پیش که تحقیق کرده بودم تو طول این سالها به 8 آیه رسیده بودم، ولی تو این 1-2 ماه دیدم نه، آیات دیگری هم در قرآن هست که در همین مورد حدود 10 آیه پیدا کردیم. خب که درباره همه اینا پیغمبر فرمود ایرانی ها قراره این کار رو انجام بدن، قطعا این کار رو میکنه. امام صادق در یکی از روایاتی که در مورد قوم هست وقتی صحبت از نابودی یهودی ها و در بیت المقدس و فلسطین میشه، همین فلسطینی که آقا فرمودن کلید رمزالود فرج امت هست، از صادف او به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، قومی ها هستن که قراره این کارو بکنن. حتی قومی ها رو فقط قومیه به معنای شهر قوم معنا نمیکنه، میگه شیعیان برگزیده ما از همه شهرها هستن و هم از سایر کشورها هستن که در قوم جمع میشن. مثلا الان که خود ما داریم حدود 130 کشور رو در اونجا آموزش میدیم. پس این ملت انتخاب شدن برای این مأموریت عظیم تاریخ. چرا؟ چون این ملت با تمام مردم کره زمین فرق میکنن. پیامبر فرمود در مورد ملت ایران، فرمود افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقیناً و اعظم الناس فی الاسلام سهمن اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و بهره در اسلام ایرانی ها هستن. شما هیچ جا رو کره زمین سراغ ندارید که اهل بیت اینقدر عاشق و فدایی داشته باشن. شما حرم های اهل بیت رو نگاه کنید، حتی در بقی اون موقع که حرم داشتن در عراق و هر جای دیگر رو ایرانی ها اینها رو می سازن. الانش هم همینطور هستش. علوم اسلامی در رشته های مختلف رو ایرانی ها ایجاد کردن، تفسیر، فقه، اصول، فلسفه و رشته های دیگه. حالا هر کس می خواد اینو دقیق بدونه اون کتاب خدمات متقابل شهید مطهری رو بین ایران و اسلام مطالعه کنه، خیلی مهمه. و اساسا پرچمدار دین تا الان در همه جای دنیا ایرانی ها بودن. لذا پیامبر فرمود بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و سهم داشتن در اسلام ایرانی ها هستن. برای همین وقتی که این آیات مربوط به ایرانی ها رو پیغمبر میگه، میفرماید که انا الیهم بالاشواق، من خیلی شوق دیدن ایرانی ها رو دارم. چون نداشتن اصلا یارای اینجوری، ائمه نداشتن هیچ کدوم، اصلا نداشتن. به همین تعدادی که الان تو این حسینیه نشستید، همین تعداد، بیشتر نه. اگه شماها زمان امیرالمومنین بودید دیگه اون فجایع در خونه حضرت زهرا و بقیهش اتفاق نمی افتاد. همین تعداد، بیشتر نه. ائمه یاری نداشتن، امام حسن، امام حسین، بقیه ائمه شما نگاه بکنید. امام صادق 4000 شاگرد داره، اما وقتی بهش میگن چرا قیام نمیکنی، فرمود اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتم من قیام میکردم. راوی میگه من شمردم دیدم 17 تا بیشتر نیستن. امام کاظم که اصلا میگیرن جلو مردم میبرن زندان میندازن، اصلا آب از آب تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره. اینجا این مردم به ولی فقیهشون، به مرجع تقلیدشون یه توهین شد توی روزنامه. توهین نه که کسی بیاد بگیره ببره، انقلاب شد تو کشور. کسی جرأت داره به امام این ملت، به ولی این ملت نزدیک بشه؟ اونجا ائمه رو راحت میگیرد میکشتن، هیچ کس تکون نمیخورد. رضا رو تبعیدش از مدینه آوردنش خراسان، اینجا تو قربت کشتنش. امام جواد و تو سن کم، امام عسکری 28 سالگی شهیدش کردن. از کسی دوم امام زمان که بقیه 1200 سال قایبه. این ملت پای امامت وایساد. رضا پیغمبر میگه من خیلی شوق دیدن اینها رو دارم. ما از اول عرض کردم، از اول زمان حضرت آدم تا الان ملتی به این وفاداری، خوبی و پاکاری نداشته، اصلا هیچ امامی و پیغمبری نداشته. یکی از چیزایی که قرآن در مورد ملت ایران تعریف میکنه، میفرماید ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سوره محمد آیه آخر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه بخواید از دینتون برگردید، خداوند به جای شما یه قومی رو میاره که اونا مثل شما نیستن. سوال کردن مثل ما نیستن کیا هستن؟ فهمون ایرانی ها. گفت مثل ما نیستن یعنی چی؟ فهمون مثل شما ها دیگه ائمه رو اذیت نمی کنن، پیغمبرشون رو اذیت نمی کنن. مردمی هستن که نق ندارن، قر ندارن و وفادار و میستن. خصوصیتی که در پیروان هیچ پیغمبر و امامی وجود نداشته. تو ایرانی ها کامل قرآن اینها رو توصیف میکنه ها، آیاتش رو بخونید، توصیف میکنه اینها رو که اینها پاکار وای میسن، به هیچ وجه خسته نمیشن، ملول نمیشن، از کسی نمیترسن به هیچ کس. اینها خصوصیاتی هست که ائمه لازم داشتن و نداشتن یارای اینجوری. حالا تو این کشور ایجاد شده همچین ملتی. در جای دیگه میفهمد وقتی که راجع به ایرانی‌ها صحبت میکنه، حضرت میفهمد سلام منو به برادرانم برسونید. گفتن یا رسول الله ما برادران تو نیستیم. فرمود نه، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند که نه منو دیدن و نه هیچ کدوم از اوصیاء منو، اما به قدری ایمان دارن، یقین دارن که به نوشته سیاه رو کاغذ سفید ایمان میارن. اینا اینقدر یقینشون بالاست. برای همین حضرت فرمود قوم، قوم با همون تشریفاتی که گفتم یعنی ملت ایران، فرمود قوم اش و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا امام این جمله رو به کار بردن که کاشانه آل پیامبر اینجاست. امام صادق فرمود خداوند حرمی داره که کعبه است، پیامبر حرمی داره که مدینه است، امیرالمومنین حرمی داره که کوفه است، ما اهل بیت هممون حرممون قمه، حرم همه ما. برای همینم شما وقتی وارد زیارت حرم حضرت معصومه میشید اینجا باید 12 معصوم رو بهشون سلام بدید، 14 معصوم رو سلام میدید بهشون، چون اونجا حرم حقیقیشون اونجاست. اصلی ترین نابترین شیعیانشون اونجا دارن تربیت میشن. از امام صادق فرمود قم معدن و شیعتنا، معدن شیعیان ماست. فرمود میدونید چرا به قم میگن قم؟ گفتن نه. فرمود اینا یاران قائم ما هستن، اصلا به همین جهت به اینا اینو میگن. خدا رحمت کنه مرحوم نائینی رو در اصفهان، خدا روح شاد، آیت الله نائینی میگه من جنگ جهانی وقتی که ریختن هم قحطی که گفتم ایجاد کردن، داشتن شیعه کشی میکردن اینجا، 10 میلیون ایرانی رو اونجوری کشتن، خب خیلی سخته، ما الان غزه رو نمیتونیم تحمل کنیم، 30-40 هزار نفر دارن میکشن، دنیا ریخته به هم. اون موقع اینجا 10 میلیون نفر داشتن میکشتن، همین تون 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 جنازه. آیه نائینی میگه من خیلی قلبم شکست، رفتم تبسل کردم یه جایی که ای امام زمان بالاخره اینا ملت تو هستن، اینا شیعیان تو هستن، چجوری اینا تو این فقر و فلاکت و قحطی باید کشته بشن؟ خب یه موقع مکاشفه کردم، آقای امام زمان دیدم، حضرت گفت وایساده بود کنار یه دیوار، فقط یه دیوار صاف، پشتش چی نبود، ساختمون یه دیوار وسط یه بیابون یا یه زمین. حضرت به آقای نائینی گفته بود به این دیوار نگاه کن، بعد با انگشت مبارکشون اینجوری اشاره میکنن دیوار خم میشه. میگم من با تعجب دیدم یه دیوار خم نمی، دیوارشون فشار بیاری میریزه دیگه. گفتم دیوار خم شد. بعد حضرت دوباره برش کردم، گفت این دیوار ایرانه. حضرت فرموده بود، بعد فرموده بود ایران شیعه خانه ماست، ممکنه فشار بهش بیاد و خم شه، اما هرگز فرو نمیریزه، ما اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. و جالب اینجاست در تمام ده ها روایتی که ما در مورد انقلاب اسلامی داریم و آیات، یه چیز توی همه مشترکه با همین است که اینها هرگز شکست نمیخورن. ایرانی ها در انقلابشون شکست وجود نداره. حالا من اون مجموع روایاتشو گفتم تو همون کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان جمع کردم. آقای امام باقر علیه السلام فرمود ایرانی ها در چند نوبت قیام میکنند و بالاخره پیروز میشن و به حق هستن. این خیلی جالبه، میفهمد به حق هستن که انی به قوم خرجو قد خرجو، با این شروع میشه فرمایش امام باقر. بعد میفهمد که اینها حتما پرچم رو به دست صاحبشون میدن و قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهید هستن. و بعد فرمود مجدشو میده، میفهمد که لو ادرکت ذالک لستبقیت نفسی لصاحب ذالک الامر، اگر من انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای صاحب این کار حفظ میکنم، برای دیدن صاحب این کار. همونطور که معمار انقلاب اسلامی فرمود، ایشون فرمودن خود را، همه دستگاه ها در ایران و همه توجه داشته باشن که خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنن. ببین زمان تعیین نمی کنه، حضرت آقا امام باقر هم زمان تعیین نمی کنه، میگه خودم رو حفظ میکنم. میفهمد یعنی چی؟ یعنی انقلاب ایران تا ظهور یه فاصله خیلی کم داره. چقدر کمه؟ فهمود به اندازه عمر طبیعی یک انسان. این که مقام معظم فهمودم من به شما جوانها اطمینان میدم شما حتما پیروزی نهایی رو خواهید دید و من میدانم که ولی الله میتونه خبر بده اینجوری، ولی کسی اصلا چی میتونه بیاد بره الان جرأت داره یه جایی بگه که من میدونم خدا اینجوری خواسته؟ کسی نمیتونه از اراده خدا خبر بده جز یک ولی الله. فرمود من میدانم خداوند اراده کرده که این ملت رو به پیروزی قطعی و نهایی برسونه و به شما تضمین میکنم وعده میکنم شما با چشم خودتون این پیروزی نهایی رو خواهید دید. کما که امام امت هم همین رو فرمودن، خودشون هم باز بارها این نکته رو فرمودن. پس ما الان در یک زمان بسیار بسیار خاص وجود داریم و باید هوشیار باشیم. امام بعد از که این فرمایش مهم مکردن در جلد 21 صفحه، در بعضی از صفحات صحیفه امام 178 در چاپای جدید 327، ایشون میفرماید که انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت هست، ولی یه نکته هم اضافه میکنن و ملت ایران باید سختی ها رو تحمل کنن تا شرایط ظهور و ساخت حکومت امام زمان فراهم بشه. مقاومت کنید، صبوری کنید، بسازید و صبوری کنید. و بعد یه هشدار به مسئولین میده، خیلی مهمه این هشدار. میفرماید که اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر ایجاد این حکومت جهانی نباشند، خائن و خطر سازن. حتی اگه خدمت کنن، من دارم مضمون جمله رو میگم، خطری بو خیانتی بزرگ و خطری سهمگین ایجاد میشه. یعنی شاخص میده ایشون، شما میخواد رئیس جمهور انتخاب کنی، نماینده مجلس انتخاب کنی، شورای شهر انتخاب کنی، حواست باشه اگر اون کسی رو که انتخاب میکنی با این هدف ملت ایران که ایجاد حکومت جهانی حضرت هست نباشه، هر کس که رأی بیارم خائن و خطرساز. ما اماممون و رهبرمون در سال 40 بیانیه گام دوم رو داده، میگه کشور ما فقط یک آرمان داره الان و اون ایجاد تمدن نوین اسلامی است که باید در همه شؤونات ما این بحث تمدن سازی باشه و مقدس زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عظما. کار دیگه ما نداری بستن کشور، هر کاری داره باید همینه. اون آقامون، رهبرمون، اماممون باید بیاد بالا سرمون، هم که مسائل ما حل میشه هم مسائل دنیا. امام زمان بیاد دیگه مردم مشکلات جمادی ندارن، همه ثروتمند میشن. فرمود اونقدر ثروت زیاد میشه که فقیر پیدا نمیشه و در کوچه ها ستون های طلا و نقره ریخته، کسی اصلا توجه نمیکنه به اینا. به حضرت میگه بیاید، اینا همون چیزایی بود که شما خودتون رو میکشتید، به همدیگه رو میکشتید به خاطرش، بیاید ببرید. مثلا کسی محل نمیذاره اصلا، انقدر مردم بی‌نیاز میشن. در بخش گیاهی مریضی ها از بین میره، طول عمرهای طولانی ما داریم، بزرگ همه سالم میشن، مثل خود امام زمان که 1200 ساله الان هست، وقتی هم ظهور میکنه یه جوان 40 ساله است. مشکلات خانوادگی، دعوا، طلاق، گرفتاری ها، همه اینها برطرف میشه، کسی و کسی دعوا نداره، مردم همه قیمتاشون دستشون هم دیگه رو میشناسن، عاشق هم هستن، زندگی ها شیرین و پر رحمت و پر برکت میشه. دیگه چی؟ علم، مشکلات عقلی هم حل میشه. علم تا زمان ظهور حضرت دو پله طی میشه، چون بشر ظرفیت نداره. الان بشر با همین دو پله این همه فساد ایجاد کرده، ظرفیت علم نداره بشر. چون علم، دستمو نگاه کنین، علم در بخش دانش کرونی جهان در اختیار بخش حیوانیه، در بیشتر در اختیار بخش عقل، فوق عقلانی و انسانی کم هستش. برای همیشه بمب میشه، مریضی میشه، مواد مخدر میشه، ویروس های مثل کرونا و چیزهای دیگر رو میسازن، صدها میلیون آدم رو میکشن، میشه این چیزهایی که الان تو دنیا هستش. علم اینجوری در اختیار دشمنان و استکبار قرار میگیره. اون موقع چون بشر ظرفیت نداره، بشر اگه علمش بیشتر بشه دنیا رو نابود میکنه. الان مقدار مواد منفجره ای که در دنیا ذخیره کردن، بمبای اتمی که ذخیره کردن بشر، اگه بخواد منفجر بشه چند برابر کره زمین رو نابود میکنه، چند برابر کره زمین رو، نه فقط کره زمین رو. بشر اینقدر دیوانه است. ولی امام زمان علم رو از دو پله تا 27 پله بالا ببره. تازه این چهار تایی که من گفتم کار اصلی امام زمان نیست. کار اصلی امام زمان همون بحثی هستش که شبهای اول گفتیم. کار اصلی امام زمان این استش که بیاد انسانها رو به تناسب هدف خلقتشون تربیت کنه. گفتیم انسان برای چی آفریده شده؟ برای خلیفت اللهی، برای همون مقامی که خود امام زمان داره دیگه، اسأله ایبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ما همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخواییم. انسان ها میرسن به این مقام زیر سایه امام زمان. اصل کار امام زمان این است که ماها رو دیگه از این حالت کوچولو بودن، ضعیف بودن، بچه بودن، خانم و آقایی فقط خاله خاله بازی های زندگی دیگه ما رو در میاره، ما بالغ میشیم، انسان میشیم، بلوغ انسانی پیدا میکنیم دیگه. از این مسخره بازی هایی که الان سرش دعواست و کشمکش و پوز دادن و زندگی های نمیدونم به فخ فروشی و دعوا و اختلاف، همه اینا دیگه اصلا تمام میشه، اصلا بشر دیگه هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره، چون همه بالغ میشه، همه میفهمن که توی دانشگاه رب العالمین به دنیا اومدن و حالا توی این باشگاه باید خودشونو به مربی خودشون برسونن، یعنی الله، اون رب دیگه ما مربی است. بنابراین ما اگر بخوایم واقعا خودمون و جهان به سعادت برسه، یعنی رحمان بشیم، و اگر این دعایی که میکنیم صادق باشیم، اللهم ادخل الى اهل القبور السرور، اللهم اقن کل فقیر، کل جائع، کل اوریان، راست باشه، پس باید تمام تلاشمون رو بکنیم، انقلابمون رو با تمام وجودمون پشتیبانی کنیم، نگه داریم از اماممون، از ولی امرمون، پای کار باشیم تا انشالله به پیروزی نهایی منجر بشیم. ایشون فهمود ما نزدیک قله هستیم، چیزی به رسیدن به قله رو، الان دوران ناامیدی نیست، دوران شوقه. ایشون فهمود دوران امید و شوقه، دوران ناامیدی که تمام شده دیگه. ایشون فهمود ما دیگه مشکلاتی که اون 40 سال گذشته داشتیم نخواهیم داشت، به قله داریم نزدیک میشیم. و فرمود کسانی که از انقلاب میبرن مثل کسیه که توی یک روز گرم طولانی تابستانی روزه گرفته و چند دقیقه به افطار خودش میره روزش رو باطل میکنه، چند دقیقه به افطار روزش رو میره باطل میکنه. انقدر احمقن اونایی که میبرن از این انقلاب، دم پیروزی یه دفعه خودشون انقضا میکنن. این برای این هست که مواظب باشیم، فتنه هایی در کار هست، بذار فتنه های سال گذشته به 2400 که ریزش ها صورت بگیره، اما در این فتنه ها کیا میبرن؟ اونایی که شک و تردید دارن، بصیرت ندارن، فهم زمان ندارن، زمان شناس و دشمن شناس نیستن. اگه کسی زمان شناسی و دشمن شناسی داشته باشه، هیچ وقت توی فتنه هیچ آسیبی نخواهد دید. فتنه ها غربال هایی است که فقط برای آدم های بی ارزه، بی معرفت، زمان نشناس، دشمن نشناس هست که اینا لیاقت این دولت کریمه رو ندارن و ریزش میکنن. اگه کسی بدونه الان تو چه موقعیتی قرار داره و انقلاب اسلامی چه نقش تاریخی عظیمی رو داره بازی میکنه و مأموریتی رو داره انجام میده که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن، با تمام وجودش، با همه سرمایه وجودش پای این انقلاب وای میسته تا انشالله خودمون رو به حول قوه الهی، به صاحبمون همونطور که وعده کردن، انشالله به صاحبمون، پدر آسمانیمون و اماممون برسونیم. و حسرت، غم، تحقیر شامل حال کسایی میشه که وقت خودشون و زمان خودشون رو دشمن خودشون رو نشناسن و اونقدر سرگرم مسائل جمادی و گیاهی و حیوانی و خاله خاله بازی های زندگی باشن که اصلا ندونه الان چه زمانی است و ما چه کار بزرگی رو این ملت داره انجام میده و انجام داده. شهدای عزیز ما، خانواده های شهدا، رزمندگان ما، این ملت عزیز دارن مأموریتی رو انجام میدن که خدا پسندیددشون برای این مأموریت و لیاقت رو داشتن که خدا بهشون داده، کاری رو دارن میکنن که همه انبیا و معصومین هزاران سال منتظرشن، منتظر ظهور این منجی هستن. و بنابراین ما باید قدر خودمون رو بدونیم و اون فرمایش امام سجاد رو و فرمایش امیرالمومنین رو فراموش نکنیم. امام سجاد فرمود کسی که خودش رو به مقام منتظر برسونه و واقعا منتظر باشه، منتظر گفتیم یعنی چی؟ یعنی کسی عملیاتیه، کسی که هر پنج بخش وجودش رو درگیر کرده و وقف امام زمان کرده، که وقتی چشم تو چشم امام زمان بشه، امام زمان بگه آره آره این دختر من، این پسر من خیلی برا من عرق ریخت، خسته شد، زحمت کشید، خرج کرد، پاکار من بود، شب و روز به یاد من بود، به فکر من بود، قصه منو میخورد، دغدغه منو داشت. اگه یک کسی اینجوری باشه، امام سجاد فرمود ما ذر من ینتدر امرنا ان لا یموت فی وسط فسطاط المهدی و اسکره، دیگه ضرر نکرده از این که موقع ظهور تو چادر حضرت و لشکر حضرت نباشه، به هر مرگی بمیره شهیده. اونم چی فهمود؟ کمن کان فی فسطاط المهدی، با یک کرونا بمیره، با تصادف بمیره، با یک سرطان بمیره، فهمود دیگه اصلا مهم نیست. فقط چون گفتیم اصل نیته ای است که شخص بهش میرسه و عملیاتیش میکنه اون نیتو، به هر مرگی بمیره این در مقام منتظر میمیره. مقام منتظر امیرالمومنین فهمود چیه؟ فهمون هر کس در مقام منتظر باشه، ناامید نباشه، تلاش بکنه، در قیامت با من و هم درجه منه. این لیاقت ماست، همونه که سالها در زیارت عاشورا گفتیم میخواییمش، اسألهو ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. پس اون تفسیر این جمله زیارت عاشورا چیه؟ که من اون مقام پسندیده‌ای که شما نزد خدا دارید رو میخوام. چیه؟ این که ما خودمون رو به امام زمانمون برسونیم، یه جوری تلاش بکنیم برای امام زمانمون، یه جوری پاکار حضرت باشیم، پاکار این انقلاب باشیم، که امام وقتی ما رو دید بگه این پسر من و دختر من شب و روز برای من دوندگی کرد، دغدغه منو داشت، کار کرد، زحمت کشید، تلاش کرد برای من. میشه اون مقام منتظر، میشه اون مقامی که بالاتر از اون دیگه امکانش وجود نداره. پس حواسمون باشه که این مقام به ما خیلی نزدیکه و ما هم به این مقام خیلی نزدیک هستیم. باید تصمیم بگیریم بریم زیر این چادر، باید تصمیم بگیریم وقف کنیم خودمون رو، بریم زیر این چادر قرار بگیریم و یک کاری بکنیم که انشالله پذیرفته بشیم تو این باشگاه، تو این لشکر پذیرفته بشیم. الان حضرت همه ما رو میپذیره، قربالش هم میکنه ها، ولی هر کس هم بگه من میخوام بیام تو لشکر، میگه بفرمایید. انشالله بیایم، ثبت نام کنیم، ولی مواظب هم باشیم قربال ها ما رو نریزونه. مثل امام حسین، خیلی اومدن دنبال امام حسین راه افتادن، یواش 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 حضرت قربال کرد، قربال کرد، قربال کرد، تا اون تعداد کم موندن. و این اتفاق دقیقا داره میفته و هی داره قربال میکنه، فتنه ها، مشکلات، آشوب ها، تا اونایی که این لیاقت رو ندارن بریزن. ما باید حواسمون باشه که هم حواسمون به خودمون باشه، هم حواسمون به عزیزانمون باشه، که کمک کنیم اونها هم ریزش نکنن، آگاهی بدیم بهشون، بصیرت بهشون بدیم که این اتفاق براشون نیفته. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شب آخر هست، از نفس پاک همه شما عزیزان استفاده کنیم. پنج مرتبه با هم آیه امن یجیب رو میخونیم برای برطرف شدن همه موانع ظهور حضرت، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، نابودی دشمنانمون، استکبار جهانی و از اونها بدتر منافقین داخلی که الان دارن فتنه میکنن تو این کشور. برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای سلامتی و شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای حل همه مشکلات، برآورده شدن حاجات، با هم دیگه پنج مرتبه آیه عمه یجیب رو میخونیم همه با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه با هم بلند. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. انشاءالله همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. سه صلوات بلند خط بفرمایید. Yeah, I don't know.